شده چشمای گریانم حسین.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. یک بار دیگه ایام سوگواری سالار شهیدان رو خدمت شما تسلیت میگم و همچنین سال روز شهادت امام سجاد امام زین العابدین رو خدمت شما عزیزان. در این لحظه همکارانم آماده هستند تا برنامه صبح و گفتگو رو به شما تقدیم کنند. این شما و این صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو، صبح و گفتگو.
ای روی تو آرزوی دیرینه ما، جز مهر تو نیست در دل و سینه ما. از صیقل آدمی زداییم درون، تا عکس رخت فتد در آینه ما. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز، یک شنبه هشتم مرداد ماه 1402. سال روز شهادت آقا امام زین العابدین علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما و براتون روزی سرشار از موفقیت و سلامتی آرزو می‌کنیم. انشالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. شما هم حتما همراه ما باشید تا انتهای صبح و گفتگوی امروز حوالی 8:25 و از طریق راه های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره برای ما از نظرات خودتون، از پیشنهادات خودتون، حتی از انتقادات خودتون بگید. امروز توی فلسفه هم روز خاصی از عالم فلسفه. امروز براش بزرگ داشته شیخ شهاب الدین سهروردی رو گرفتن، روزی که نوعی متفاوت از تفکر، نوع متفاوت از نگریستن به پیدایش جهان، نوعی متفاوت از پیدایش آدمی و تفکر و حرکت به سوی کمال شکل گرفت. شما میتونید در باب آنچه که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر بفرمایید، قضاوتتون رو تقدیم ما کنید اگر موافق هستید، اگر با صحبت کارشناس و مسئول مخالف هستید از طریق راه‌های ارتباطی با ما در میون بگذارید، حتی اگر موضوعی به ذهنتون میرسه اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا در برنامه مطرح کنیم. حتما همراه ما باشید، با راه‌های ارتباطی که بین ما و شما هست استفاده بشه تا ما از نقطه نظرات شما آشنا بشیم و آگاه بشیم. Thank you. 30035 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم 2265 2285 و 2786 1035. حتما تماس بگیرید، حتما برای ما پیامک بفرستید و نظرات، پیشنهادات، حتی انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه‌ها و برای دریافت برنامه‌ها. البته 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم همراه شما و کنار شماست. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و حتما شما هم تا انتها همراه ما باشید. بریم سراغ رو در روی اول، گفتگوی اول، و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند مسکر خان، دکتر مریم محمودزاده، استاد محترم دانشگاه و مشاور حوزه. خانم محمودزاده سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر باشه انشالله. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما درباره حجاب وقتی صحبت میکنیم طبیعتاً درباره یک سری مسائل فرهنگی صحبت باید بکنیم که هم مسئولین بهش ملتزم باشن، هم این التزام رو بتونیم تسری بدیم به سایر طبقات فکری جامعه. این که تأکید کردم طبقات فکری جامعه، یعنی که برداشتی که کردیم از صحبت‌های میهمانان کارشناسان و اساتید دانشگاهی که تا امروز باهاشون هم صحبت شده بودیم، این بود که باید کار فرهنگی باشه، بر اساس قدم‌های فرهنگی گام برداشت. خب پس طبعا ما باید کار فکری انجام بدیم. چطور باید پیریزی کردیم کار فکری که منجر به جواب بشه، منجر به این بشه که تبدیل به یک ارزشی بشه که همه بهش ملتزم باشن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و صبح بخیر من شما و همکارانتون و شنوندگان محترم و آرزوی قبولی عزاداری ها برای همه انشاءالله و عرض تسلیت ایام محرم الحرام. بله، همطور که شما سوال کردید، بحث حجاب و بحث عفاف یک بحث بیشتر فرهنگی تا جنبه فرهنگی داره و اینکه چطور میشه در واقع این رو تسری داد به افراد مختلف و اینکه اینجا بیفته توی ذهن افراد، واقعا باید اون پای ریزی های شخصیت فرد از تربیت اولیه، از خانواده، از مدرسه و گروه همسالان و همچنین از رسانه های مختلف، یعنی دائما این به این صورت باشه که در واقع توی ذهن شخص واقعا جا بگیره که چرا باید این رفتار رو از خودش نشون بده و همراه با اون هویت در واقع تثبیت شده برای شخص باشه. به همین جهت خب خیلی توی این مسائل کار شده. ما معمولا وقتی واژه حجاب رو میخواییم استفاده کنیم، معمولا دو تا واژه دیگه کنارش قرار میگیره، واژه عفاف و عفت ورزی قرار میگیره و بعد کنارش واژه عفاف. عفاف معنی پاکدامنی و حالتی در نفس که باعث خویشتن‌داری و خودنگهداری میشه و حالتی هست که مانع غلبه شهوات بر انسان میشه. در قرآن کریم عفت ورزیدن و همین مفهوم خودنگهداری و خویشتن‌داری و پاکدامنی ورزیدن اومده. در سوره مبارکه نور، در سوره مبارکه نساء، و این رو در واقع یک صفت برای انسان قرار داده. هم در مسئله نهج البلاغه ما می‌بینیم که از واژه عفت به معنی پاکدامنی و خویشتن‌داری استفاده شده و حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند شغل همراه با پاکدامنی بهتر از ثروت فراوانی است که با گناه به دست انسان رسیده باشه، در نهج البلاغه شریف. یا می‌فرمایند با پرهیزگاری و تلاش فراوان و پاکدامنی و راستی و صداقت مرا یاری کنید، حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند. ببینید، خانواده نقش اساسی و زیرساختی در پرورش هنجارها و ارزش‌های فرهنگی و مذهبی بین فرزندان داره. پدر و مادر، والدین نقش الگویی برای فرزندان خودشون دارن. بذار اگه ما می‌خوایم واقعا پرورش این نسل سالم رو شاهد باشیم، خانواده به عنوان اولین مکان پرورش هست که این پرورش فکری و فرهنگی در خانواده ابتدا پیریزی میشه و پایه‌گذاری میشه. و اینکه واقعا انسان گنجکاف هست، انسان کمالگرا هست، انسان فطرتاً یک سری تمایلات و گرایش‌های فطری داره که خداوند در اختیار او قرار داده. پاکیزگی و دوری از آلودگی و پاک بودن یکی از علت‌های اصلی تشریع مسئله حجاب هستش که در نسل بشر و آحاد اجتماعی بشری ما شاهد این پاکی و پاکیزگی در افراد و در نسل باشیم. حجاب در واقع یک تکلیف و یک نشانه و خصلت انسانی درونی برای عفاف. حجاب و پوشش نشانگر عفاف هست. مصادیق عفاف، ببینید، ما داریم عفت در نگاه، یعنی نگاه خودتون رو نگه دارید، چه خطاب به آقایان چه خطاب به خانم ها، یعنی اینجا جنسیت در واقع مطرح نیست، برای همه آمده. عفاف در رفتار، عفاف در گفتار، عفاف در پوشش و انتخاب نوع لباس و ظاهری که انسان داره در خانه و در اجتماع. نمونه های از این در واقع رفتارها رو ما میبینیم. خداوند متعال در قرآن کریم داستانی رو بیان میکنه از دختران حضرت شعیب که زمانی که در اجتماع خودشون قرار میگیرن و کاری میخوان در اجتماع انجام بدن و حضرت موسی علیه السلام میاد که به اونها کمک کنه، دقیقا این رفتار عفیفانه و زیست عفیفانه رو ما به ما نشون میده و نمایش میده قرآن کریم از این داستان. و اینکه انسان ها ببینید وقتی بدانند که در واقع یه حکم، یک تشریع حکم صورت گرفت، یک تکلیفی دارن، ولی این واقعا به نفع اوناست، چه از نظر فردی چه از لحاظ خانوادگی و اجتماعی، نفع افراد در این مسئله هست. لذا آثار حجاب و عفاف را اگر بدونن که یکیش آرامش هست، این آرامش درونی که برای فرد ایجاد میشه، کنترل قرائز در فرد در اجتماع، تحکیم بنیان خانواده، خب همه دوست دارن یک خانواده مستحکم و سالمی داشته باشن و از چنین محیطی برخوردار باشن، امنیت روانی، امنیت روحی و جسمی برای انسان در سایه این که بتواند خودش درست احکام الهی رو انجام بده، حفظ ارزشمندی زنان، هم زن و هم مرد در جامعه، دین و در واقع معارف توحیدی میخواد که انسان اون هنجارها و ارزشهای درونی و واقعی خودش رو حفظ کنه، نه اینکه با نمایش قرار دادنش ظاهر خودش و در واقع شی انگاری زنانه و اینکه زن حالت ابزاری بشه در جامعه که بروز و ظهور کنه تو رفتارهای نامناسب و پوشش نامناسب، بخواد در واقع اون توانمندی های خودش رو اینجوری به رخ جامعه برسونه و بکشونه. در واقع راحتی و آسودگی زن در حفظ اون هنجارهای واقعی برای زنان هست، حفظ جذابیت زنان همچنین با حفظ حجاب و عفت پیش میاد، عامل مهمی برای فعالیت‌های اجتماعی زنان. اسلام برای فعالیت‌های اجتماعی زنان ارزش قائله و زنان رو محروم نکرده از فعالیت‌های اجتماعی، اما برای اینکه این فعالیت اجتماعی همراه با سلامت فردی و سلامت اجتماعی و سلامت خانواده باشه، دستوراتی داره از جمله دستور حجاب و انتخاب نوع پوشش مناسب برای حضور اجتماعی و پرهیز از در واقع اون شکستن حریم ها و حرمت ها بین زنان و مردان، هدایت نیروهای زنان، استعدادهایی که هر انسانی داره، نیروهای فراوانی که هر انسانی داره، و با حفظ در واقع این حرمت ها و حفظ هنجار ها و تثبیت هویتش و شخصیت فرد میتونه بیشتر این استعدادها رو در واقع به منصه ظهور و بروز برسونه. تقویت نیروی کار، فعالیت‌های علمی، فعالیت‌های آموزشی و فعالیت در جنبه‌های دیگر برای زنان و مردان. در قبال این مسئله که چقدر ما در رابطه با آثار حجاب و عفاف بحث‌های مختلفی داریم و اثرات زیادی داره برای فرد و جامعه، اما آثار شوم بد حجاب و بی‌حجابی و ترویج بلنگاری و فساد در جامعه چقدر میتونه به ظلم، جنایت، فساد، تجاوز در عرصه‌های مختلف، تلف شدن و هدر دادن سرمایه‌های انسانی، سست شدن بنیان خانواده، گسترش بی‌بندوباری متأسفانه در عرصه‌های مختلف و آفت و آسیب به روح انسان با استفاده ابزاری از زنان بی‌انجامه. بنابراین اگر ما بتوانیم در خانواده، در مدرسه، در رسانه ها واقعا بتونیم این مباحث رو درست مطرح کنیم، نه اینکه در یه بازه زمانی مثلا به نام هفته حجاب یا روز حجاب، روز حجاب و افاف، هفته حجاب و افاف، ما به این مسائل بپردازیم، رها کنیم بره تا سال آینده. این آسیب زننده هست بیشتر. مثلا اون سوالی که شما فرمودید، لازم از کار فرهنگی و کار تربیتی مستمر و تدریجی و در واقع یه جوری باشه که دائما فرد با این مسائل و مفاهیم آشنا بشه و سر و کار داشته باشه، هم از طریق خانواده، هم از طریق مدرسه، هم از طریق جامعه و در واقع ارگانهایی که در جامعه هستش.
سوال داریم، من بفرمایید. متشکرم، سپاسگزارم. در مورد این معانست که دائم باید معانست هم داشته باشن، حتما انشاءالله در جلسات بعد خواهیم پرسید و با شما هم صحبت خواهیم شد. ممنونم خانم محمودزاده، ممنونم از همراهیتون. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی
موفقیت داریم. باشید.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
زنده باشید، خدا
از حال دلم میشه بگیری سرا، از حال دلم میشه بگیری سرا. دوره دوره دورم حسین جان، از آغوش گرم زریه هرچی گشتم آقا ندیدم هیشگی رو تو دنیا شبیه. نهان کربلا منو صدا نکنه، ده در ساله ما وفا نکنه، منو فراغ کربلا خدا نکنه. آه من الهرم ای سایه سرم، جز خونت جای دیگه ندارم درم، جز خونت جای دیگه ندارم درم. هر گوشه ای از قلبم آقا، یک گوشه ای از کربلاته، یه دلم تل زینبیه، یه دل من پایی نپاته. خدا کنه بیفته باز نگام برم، امام رضا مدد کنه بیام به حرم، بدم تو بین الحرم سلام به حرم. آه من الحبیب، آه الالغریب، میاد از قتلگاه تو بوی سیر، میاد از قتلگاه تو بوی سیر. مادر تو شبای جمعه میاد با روی که کبوده، وقتی که میگه یا بنیه هرم لاته ماته خدوده. آه من الفراق ای کعبه عراق، از حال دلم میشه بگیری سرا، از حال دلم میشه بگیری سرا. میکشه ما رو فراق کرب و بلا، کرب و بلا، کرب و بلا، می کشه دل رو اراق، کرب و بلا، کرب و بلا، کرب و بلا.
روی خط ارتباطی میهمان ارجمند و فاضلمون جناب حجت الاسلام و المسلمین علی آقا بابا، کارشناس مسائل مذهبی حضور دارن. آقای آقا بابا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه. صبح شما هم بخیر باشه. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت جانگداز امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشون و همچنین امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما خوبان یه دعا کنم که انشالله هممون آمین بگیم. انشالله که خداوند به زندگی هممون آرامش بده و همه ما انشالله از پیروان راستین اهل بیت علیهم السلام باشیم. با کمال میل و افتخار در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. با افتخار خدمت شما هستیم. مثل همیشه بخوایم استفاده کنیم، یاد بگیریم از شما و چطور نگاه کنیم رو با شما در میون بگذاریم، به ویژه امروز که سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هم هستش، یه نگاهی داشته باشیم به امروز، به روز شهادتشون.
بله، همونطوری که میدونید امام سجاد علیه السلام به عنوان پیغمبر کربلا لقب گرفتند، کسی که توانستند پیام امام حسین علیه السلام رو به گوش همه عالمیان برسونند به برکت صبر و استقامت و به برکت نور امامت و ولایتی که به امام سجاد علیه السلام عنایت شد. مسئله بسیار مهم این هستش که امام سجاد علیه السلام به خواست خدا، به خواست خدا در کربلا توانایی شرکت در جنگ رو پیدا نکردند و نگو یک پیام بسیار مهمی و یک ابلاغ بسیار مهمی به عهده امام سجاد علیه السلام نهاده شده بود و آن رساندن پیام‌های کربلا و عاشوراست که با خطبه‌های آتشینشون توانستند این امر مهم رو انجام بدن و بعدها امام سجاد علیه السلام توسط دعا در قالب دعا توانستند دین ناب و اسلام ناب رو برای مردم معرفی بکنن و به عنوان امامی باشند که در عرصه فرهنگی توانستند خدمات بسیار زیاد و زیبایی رو برای اسلام داشته باشند. اما من یک حدیث بسیار زیبایی رو از کتاب تحف العقول از امام سجاد علیه السلام خدمت شما عرض بکنم، انشالله که این حدیث به عنوان راهگشای زندگی همه ما انشالله قرار بگیره. امام سجاد علیه السلام فرمودن که سه چیز باعث نجات مؤمن هست. یعنی اگر کسی این سه تا ویژگی رو داشته باشه، شنوندگان عزیز، بزرگواران، در زندگی نجات پیدا میکنه. اول فرمودن کسی که مراقب زبانش باشه، مراقب زبانش باشه و دقت بکنه نسبت به کلمات و جملاتی که بر زبانش جاری میکنه و با مردم مراوده داره، این باعث نجاتش میشه. دوم، کسی که از عیب‌جویی نسبت به مردم دست برداره، به دنبال عیب‌جویی مردم نباشه. و سوم، کسی که بسیار بر خطاها و لغزش‌های خودش گریه بکنه، نه اینکه حالا دائما اهل عشق و بکا باشه، نه، یعنی بیشتر مراقب اعمال و رفتار خودش باشه که دچار لغزش و اشتباه و گناهی در زندگیش نشه. بنابراین شنوندگان عزیز، بزرگواران، این تراث ارزشمند امام سجاد علیه السلام هست که ما اگر از وجود ناظرین این عزیزان خوب بهره ببریم، قطعا و یقینا باعث نجاتمون در زندگی انشاءالله خواهد شد و بتونیم انشاءالله مسیر اهل بیت رو طی بکنیم، چون مسیر اهل بیت مسیر سعادت و مسیر رسیدن به کمال واقعی است که انشاءالله بتونیم به این مسیر و این انتهای مسیر که سعادت هست انشاءالله دست پیدا بکنیم.
انشاءالله. از این دعای خیرتون بسیار سپاسگزاریم. یه مقدار امروزی ترش بکنیم، این که ما بخوایم آنچه که فرمودید رو به عنوان یک چراغ راه قرار بدیم، نسب العین قرار بدیم، حتما باید تبدیل به امروزی شدن هم بشه. اینی که ما در امروز با مقتضای امروز بخوایم اون الزامات و بایدها رو رعایت بکنیم،
بله،
یه مقدار احتیاج به راهنمایی داره، احتیاج به کمک داره. اینی که ما بتونیم حالا خودمون بایدها رو میدونیم، خیلی از کشورها، در خیلی از کشورها همه بایدها رو میدونن، اما این بایدها چطور باید تبدیل بشه به تجسم، کار سختی هستش. کمک بگیریم از شما.
خواهش میکنم. ممنونم از شما با این مقدماتی که فراهم میفرمایید که حقیقی تحویل درس بدم خدمت شما. ببینید استاد بزرگوار، این که این بایدها رو به فرمایش شما من قبول دارم، مردم همه میدونن، غالبا میدونن چه